انتشارات سوره مهر و اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در کمین گل سرخ، زندگی نامه داستانی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، نوشته محسن مؤمنی، بخش سوم. فصل 12.
آنطور که ایران و بلکه همه جهان فکر می کردند، با آزادسازی خرمشهر جنگ تمام نشد. با این شکست، پایه های حکومت صدام حسین لرزید و او تا آستانه سرنگونی پیش رفت. این را خبرگزاری های جهان اعلام کردند و سرویس های اطلاعاتی آمریکا و شوروی هم تایید کردند. اکنون جنگی که برای پایان دادن به حیات جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده شده بود، می رفت تا ریشه متجاوز را بخوش کند. براستی چطور شد که ورق برگشت؟ برای بررسی همین موضوع، هیئتی از کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به منطقه سفر کردند. آنها بعد از بازگشت اعلام کردند پیروزی‌های 8 ماه اخیر ایران، نتیجه تجدید قوای نیروهای مسلح ایران، نیروی انسانی بیشتر ایران و هماهنگی بهتر ارتش منظم و پاسداران انقلابی است. آمریکا به خود آمد. واینبرگر وزیر دفاع ایالات متحده گفت پیروزی‌های ایران به نفع آمریکا نخواهد بود. ژنرال هیک وزیر خارجه ایشان هم اعلام کرد آمریکا در برابر هر گونه تغییر اساسی در منطقه خلیج فارس که ناشی از جنگ ایران و عراق باشد بی تفاوت نخواهد بود. همو گفت اکنون لحظه ورود آمریکا به منطقه است. دولت آمریکا دستور زبان دیپلماتیک و ادعای بی‌طرفی‌اش را از یاد برد و سراسیمه به یاری حاکم عراق شتافت و حمایت‌های پی در پی و کمک‌های بی‌دریغش از عراق را آغاز کرد که به نام کمک‌های حیاتی به بغداد مشهور شد. نام عراق از لیست کشورهای تروریست خارج شد و محدودیت فروش تسلیحات به آن لغو گردید. کمک‌های اطلاعاتی و حمایت‌های سیاسی و تبلیغاتی آمریکا از عراق به نحو چشمگیری افزایش یافت. در پاسخ به این همه دست و دلبازی دلیل آوردند این عمل آمریکا به منظور تنبیه ایران و باز کردن راهی برای عراق از بن‌بست موجود می باشد و ایران در جنگ با عراق از برتری محسوسی برخوردار است و این ناخوشایند برای آمریکاست. عراق اعلام کرد آماده آتش بس است، اما ایران که اکنون در موضع برتری قرار داشت گمان می کرد ارتش عراق دنبال فرصتی برای بازسازی و حمله مجدد است. پاسخ داد به شرطی آتش بس را میپذیرد که اولا ارتش عراق از باقی خاک ایران عقب نشینی کند، ثانیا سازمان ملل متجاوز و آغازگر جنگ را رسما اعلام کند. در تجاوزگری عراق شکی نبود، اما سازمان ملل تحت فشار آمریکا از خواست ایران سر باز زد و این بر نگرانی ایران افزود و نتوانست به بی‌طرفی مجامع بین المللی اعتماد کند. مسئولان ایران فهمیدند برای رسیدن به صلح شرافتمندانه چاره دیگری جز ادامه جنگ ندارند. این تصمیم در شورای عالی دفاع و در حضور امام خمینی گرفته شد.
فصل 13.
سرهنگ صیاد افسران عملیاتیش را فراخواند. ایران دوباره در تدارک حمله دیگری بود تا سرنوشت جنگ را مشخص کند. برای چنین حمله‌ای چاره‌ای جز ورود به خاک عراق نبود. این اجازه از امام خمینی گرفته شد. فرماندهان منطقه شلمچه و بصره را برای حمله نهایی خود برگزیدند. با رسیدن به بصره یا نزدیکی آن، کار رژیم صدام تمام بود. اکنون با آزادسازی خرمشهر و سیل داوطلبانی که رو به سوی جبهه نهاده بودند و نیز اوضاع بد روحی و روانی ارتش عراق، رسیدن به این هدف دور از دسترس نبود. اما تقدیر چیز دیگری بود. سرهنگ صیاد و محسن رضایی شبانه به تهران فراخوانده شدند. اسرائیل از زمین و هوا به جنوب لبنان حمله کرده بود و با قدرت تمام پیش می آمد. در جلسه شورای عالی دفاع بعد از چندین ساعت بحث و تبادل نظر تصمیم گرفته شد ایران به جنوب لبنان نیرو اعزام کند. برای هماهنگی‌های نظامی هر دو فرمانده ارشد جنگ مأمور شدند به همراه تعدادی از فرماندهان نخبه قرارگاه کربلا سفری به سوریه داشته باشند. همزمان دو گردان نیرو نیز از ارتش و سپاه عازم سوریه شدند. سرهنگ بعد از مراجعت از سوریه دوباره افسرانش را فراخواند. دستور داد در اعزام گردانهای دیگر تیپ 58 ذوالفقار به سوریه درنگ کنند. او به دوستانش گفت به نظر نمی رسد سوریه حاضر به یک درگیری جدی نظامی با اسرائیل باشد و اصولاً برای این کار آمادگی ندارد. سایر کشورهای عربی نیز به یک مخالفت ظاهری و لفظی با تجاوز اسرائیل به لبنان اکتفا کرده و عملاً هیچ گونه اقدامات نظامی به عمل نخواهند آورد. او نگران بود. گفت مبادا با بازی دادن ما در مسئله لبنان عراق را از تنگنای فعلی نجات داده و مانع از پیروزی ما به عراق شوند. ولذا بایستی توجه داشت که مسئله لبنان در موضوع جنگ ایران و عراق تأثیری نداشته باشد. پرداختن به لبنان باعث شده بود جنگ با عراق فراموش شود. آیا این دام نبود؟ امام خمینی زودتر از همه این خطر را دریافتند و فرمودند راه قدس از کربلا می گذرد. رفتیم سراغ حضرت امام گزارش بدهیم. در آنجا چه کرده ایم و باید چه بکنیم؟ حضرت امام به گزارش گوش دادند و بعد یک بار فرمودند این نیروهایی که بردید آنجا اگر خون از دماغشان بیاید من مسئولیتش را قبول نمی کنم. بگویید سریع برگردند. من تا آن روز دستوری به این قاطعیت و صریح مستقیماً از امام نشنیده بودم که فرمانده کل قوا به ما دستور بدهند که چه بکنیم. فرمودند بگویید سریع برگردند. ما اصلاً تعجب نکردیم که چطور شد. به سرعت رفتیم بیرون و دیگر به هیچ کس مراجعه نکردیم و گفتیم باید این دستور را اجرا کنیم. بلافاصله با سوریه تماس گرفتیم و گفتیم گردان سریع آماده ی حرکت شود و برگردد. هرچند ایران از این دام رهید، اما صدام از یک ماه غفلت نهایت استفاده را کرد. او برخلاف ایران به جنگ دراز مدت می اندیشید. به سرعت بر استحکامات شرق بصره افزود و به ساماندهی ارتشش پرداخت. عملیات جدید ایران در شب 21 ماه رمضان انجام شد. با همه استحکامات عراق، نیروهای عمل کننده خط را شکستند و حدود 18 کیلومتر پیش رفتند و حتی در یکی از محورها آنقدر جلو زدند که چراغهای بصره را از دور دیدند. اما با روشن شدن هوا کار مشکل تر شد. عراق با آرایش سنگین زرهی به مقابله پرداخت. خاکریزها به موقع زده نشد. نیروهای پشتیبانی دیر رسیدند و سرانجام بعد از چند روز جنگ سنگین ایران به آنچه که می‌خواست نرسید و به جای اول خود بازگشت. در این عملیات ارتش عراق صدها تانک و نفربر از دست داد. هرچند این خود به عنوان انهدام دستگاه جنگی دشمن پیروزی محسوب می‌شد، اما این آنی نبود که ایران به دنبالش بود. متخصصان نظامی در قرارگاه‌ها عوامل این ناکامی را تحلیل کردند. به نظر آنها قدرت زرهی برتر و تشکیل یگانهای دفاع متحرک، درنگ نیروهای جهاد در ساختن خاکریز و عدم ارزیابی صحیح از امکانات دشمن و تأخیر در شروع عملیات ایران را از پیروزی بزرگ باز داشت. به نظر سرهنگ همه اینها درست بود، اما این موارد چیزی نبود که رزمندگان اسلام را ناکام کند، بلکه علت اصلی چیز دیگری بود. دو دلیل در عدم موفقیت عملیات رمضان، یا بهتر است بگویم در نرسیدن به هدف تعیین کننده سرنوشت جنگ، در این مقطع زمانی ذکر می کنم. یک، در بعد تخصصی. دو، در بعد اعتقادی. از نظر من بعد اعتقادی بر بعد تخصصی می چربد. ولی از نظر اینکه نظامی هستم باید به بعد تخصصی اشاره کنم. در بعد تخصصی چند عامل باعث شد که نتوانیم عملیات رمضان را طبق طرح پیش ببریم و به هدفمان برسیم. یکی کوتاهی عامل مهندسی رزمی برای زدن خاکریزهای به موقع در جهت تامین جناحین رزمندگان اسلام بود و دوم نداشتن قابلیت انعطاف در اداره عملیات و جابجایی نیروها بود. اما دومین عامل، عامل اعتقادی بود. من یقین دارم حال و روح ما رزمندگان اسلام در عملیات رمضان حال و روح عملیات فتح المبین نبود. اینقدر بگویم کافی است. در عملیات فتح المبین آثار معنویت، روحانیت، اخلاص، صفا و پیوستگی رزمندگان وجود داشت ولی در رمضان به هم خورده بود. البته به صورت طبیعی می شد انتظار داشت چون رمضان را بعد از بیت المقدس انجام دادیم. بیت المقدس نبرد پیروزمندانه و حماسه‌ای بود. در ظرفیت امثال بنده نبود که تحمل خروج از غرور پیروزی را داشته باشیم. حالا اگر کسانی مثل من زیاد باشند، کار با مشکل مواجه می شود. چون ما نصرت را از خدا می دانیم، خداوند نصرت را به آنهایی نمی دهد که فکر می کنند فقط خودشان هستند و از خدا غافل می شوند. البته یک مقدار هم ارتش و سپاه به طرف خودمحوری رفتند. یعنی ارتش برای خودش می گفت من هستم و سپاه برای خودش می گفت من هستم. این دوتا من نمی گنجید. کمی منها شروع شد. هیچ کدام زیر بار همدیگر نمی رفتند و خود به خود باید یکی از آنها باقی می ماند و آن یکی می رفت. آن یکی می گفت تو برو برای خودت به جنگ، که معلوم بود ضعیف می شود. باید مثل گذشته یک کاسه و ید واحده می شدند تا در مقابل دشمن محکم ضربه بزنیم. اینجا اولین جایی بود که عقب نشینی را شروع کردیم. این همان چیزی بود که سرهنگ صیاد همیشه از آن خوف داشت. او ارتش و سپاه را مکمل همدیگر می دید و اعتقاد داشت این ترکیب مقدس است. امام خمینی رحمت الله علیه نیز همین اعتقاد را داشتند و بر این وحدت اصرار می ورزیدند. ایشان در دیداری با فرماندهان ارشد جنگ در تأکید به این امر دستان سرهنگ صیاد و محسن رضایی را گرفتند و به هم پیوند زدند و فرمودند هرگز از هم جدا نشوید. ایران همچنان برای رسیدن به صلح شرافتمندانه به دنبال یک حمله سرنوشت ساز بود. اختلاف سلیقه ارتش و سپاه برای یافتن راهکار مناسب و نیز سردرگمی حاصله از شکست عملیات رمضان باعث شد فعلا از جنوب بکنند و متوجه جبهه غرب باشند. با این امید با اجرای سلسله عملیات محدود فرصت و زمینه لازم برای اجرای عملیات گسترده فراهم شود. در این چارچوب عملیات مسلم ابن عقیل در غرب شومار در نهم مهر و یک ماه بعد از آن در دهم آبان عملیات محرم در جنوب شرقی دهلوران در غرب عینخوش انجام شود. هر دو عملیات با توجه به اهدافی که داشتند موفق بودند، اما طبیعی بود که تأثیری در سرنوشت کلی جنگ نداشته باشند. پس از عملیات رمضان راه تقریبا تمام شده ای را قطع کردیم و به سوی راه طولانی رفتیم. از نظر ذهنی دو هدف بیشتر نمی توانست در سراسر جبهه ها دنبال شود که در سرنوشت جبهه های جنگ نقش داشته باشد. یا رسیدن به بغداد و از پای در آوردن صدام و حکومت او، یا رسیدن به بصره. هر کاری غیر از این انجام دادیم کارهایی بوده مقطعی، موقت و محدود. برای اینکه یکی از این دو هدف تامین شود هیچ کدام نمی توانست جوابگوی کار ما باشد. یعنی سر تا سر شمال عراق را هم می گرفتیم صدام سقوط نمی کرد. همینطور جاهای دیگر، دو جا صدام را به زانو در می آورد که اگر اوائل به آنها می رسیدیم قبل از این که دشمن از سلاح شیمیایی استفاده کند کار صدام تمام بود. یکی بصره و یکی هم بغداد. همین و بس. نباید مسیر حرکت ما قطع می شد، لذا به عملیات محدودتر اقدام کردیم تا بتوانیم خودمان را برای عملیات وسیع آماده کنیم. ایران سرانجام برای عملیات گسترده خود جنوب فکه را انتخاب کرد. بیش از 3 ماه روی آن کار شد. مانورهای متعددی برگزار شد. برای اینکه فرماندهان با کمبود نیرو مواجه نباشند، امام خمینی در پیامی به مردم حضور در جبهه ها را واجب کفایی دانستند. مردم به پیام ایشان لبیک گفتند و در اواخر دی ماه کاروانهای متعددی از شهرهای مختلف روانه جبهه شدند. فرماندهان برای این عملیات نام ولفج را در نظر گرفته بودند. هدف آنها تصرف پل قزیله و رسیدن به حلفاییه بود. این در حالی بود که دو ابرقدرت شرق و غرب با همه اختلافات دیرینه ایشان در نجات صدام حسین هم نظر بودند. در پی کمک‌های بیدریغ آمریکا و دولت‌های اروپایی، شوروی نیز به یاری او شتافت و بیش از 1000 مستشار نظامی برای بررسی اوضاع ارتش عراق وارد بغداد شدند و به زودی 400 تانک T-55 و 250 تانک T-72، مقدار زیادی موشک، تعدادی میگ 25 شناسایی و هلیکوپترهای توپدار به عراق ارسال شد. اما امام از منظری که به عالم می‌نگریستند، هیچ خوفی از حمایت همه جانبه دنیا از حاکم عراق نداشتند. برای اینکه هیمنه ابرقدرت شرق فرماندهان و مسئولان را نترساند، دستور داد در اعتراض به حمایت‌های همسایه شمالی از عراق، سفیر آن کشور را وزیر سپاه تحقیر کند. محسن رفیق دوست چنین کرد و در برابر کارمندان و سربازان وزارتخانه‌اش نماینده ابرقدرت بزرگ شرق را سکه یک پول کرد. امام این قدرت‌ها را چیزی نمی‌پنداشتند، بلکه تنها نگرانی ایشان از غرور رزمندگان و اختلاف فرماندهان بود. متاسفانه در هنگام عملیات ولفجر هر دو عامل دامنگیر جبهه‌های خودی بود. اختلاف در بین فرماندهان عالی ارتش و سپاه در حدی بود که یک ماه به تعویق افتاد. بین عملیات محرم و ولفجر مقدماتی بود. برای فرار از تنگنای روحی شدیدی که من در آن قرار گرفته بودم، به قرآن رجوع کردم. خداوند توفیق داد که قرآن متناسب با حالی که داشتم مرا هدایت فرماید. توانستم این طور نتیجه بگیرم که حتما بایستی به محضر حضرت امام رحمت الله علیه برسم و مطالبی که دارم خدمتشان تقدیم بکنم، تا از این طریق از آن تنگنای روحی و روانی که عمدتاً هم برای خودم ایجاد شده بود نجات پیدا کنم. این تصمیم در پنجشنبه روزی گرفته شد. او فکر کرد بهتر است پیش از اینکه مشکلات را با امام در میان بگذارد، با آقایان خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی مشورت کند. با دفتر رئیس جمهور تماس گرفت و درخواست جلسه اضطراری برای عصر همان روز کرد. با درخواستش موافقت شد. ساعت 4:30 رئیس جمهور و رئیس مجلس منتظرش بودند. در راه تهران با دفتر امام تماس گرفت و حاج احمد آقا را خواست. وقتی که او آمد، سرهنگ با بیان وضع آشفته خود برای فردا از امام درخواست ملاقات کرد. ایشان با تعجب پرسیدند: شما مگر نمی‌دانید فردا جمعه است؟ جمعه که ما برنامه نداریم. گفتم: ولی من در وضعیتی هستم که برایم جمعه و شنبه ندارد. بنابراین فقط خواهش می‌کنم شما این را خدمت حضرت امام برسانید و بفرمایید فلانی گفت که وضع آشفته‌ای دارم، حتما باید خدمت شما برسم ببینم چه می‌فرمایید. گفت: بسیار خوب، من این امانت را می‌رسانم، ولی به هر صورت انتظار پاسخ مثبت نداشته باشید. ما با هواپیما به طرف تهران می رفتیم. این حالت اینقدر مرا پیچانده بود که ناگهان به خلبان گفتم که می توانی به جای تهران مستقیم بروی مشهد تا زیارتی بکنم؟ خلبان گفت: من می توانم، ولی باید با تهران هماهنگی داشته باشیم. بالاخره موفق شد که این کار را بکند و هواپیما که فالکون بود مستقیم به طرف مشهد رفت. خب، من حالا این نگرانی را داشتم که قرار ملاقات بعد از ظهر با حضرت آیت الله خامنه ای را چه کنم. در قلبم اطمینان داشتم که ایشان با آن صفایی که دارند مطمئنن وضع مرا درک خواهند کرد و این جلسه را به تعویق می اندازند. رسیدیم به مرقد حضرت امام رضا علیه السلام، جای همه خالی، زیارتی کردم و رفتم به دفتر آقای طبسی و با ایشان ملاقات کردم. از همانجا تماس تلفنی با دفتر ریاست جمهوری برقرار کرده و با حضرت آیت الله خامنه ای صحبت کردم. گفتم: آقا، من از حرم حضرت رضا علیه السلام با شما صحبت می کنم. اوضاع من طوری نیست که امروز بتوانم خدمتتان برسم. در نتیجه برای اینکه حالم قدری آماده تر شود، آمدم مستقیم مشهد و اگر اجازه می فرمایید این جلسه عقب بیفتد و فردا که جمعه است انجام شود. فرمودند اشکالی ندارد. فردا جمعه بعد از ظهر ساعت 4:30 بیایید دفتر من. با آقای هاشمی هم من هماهنگ می کنم. در هر حال ایشان بزرگواری فرمودند، وضعیت روحی مرا کاملا ملاحظه کردند. آن شب در مشهد شب بسیار خوبی داشتم. خوبی آن هم به صفای حرم بود و جای خاصی که خود آقای طبسی برایم پیش بینی کرده بود. تصورم این است که حد اکثر بهره را بردم و بعد از نماز صبح مهیا شدم که به تهران بیایم. پیامی هم از دفتر حضرت امام رسید که مطلب خدمت امام گزارش شد امام فرمودند اشکالی ندارد بیاید. خلاصه موافقت دیدار با ایشان هم حاصل شد. چون بعد از نماز نخوابیده بودم تقریبا نیم ساعتی خوابیدم. بعد صبحانه صرف شد و بلافاصله به خلبان گفتم حرکت کن. حرکت کردیم به سمت تهران و حدود ساعت 9 صبح به دفترم رسیدم. آماده شدم که خدمت امام برسم. ساعت حدوداً بین 10-10:30 بود که به بیت حضرت امام رحمت الله علیه رسیدیم. آنجا هیچ کس نبود. فقط یک پیرمرد حاج عیسی آنجا بود. ایشان خیلی چهره محبوبی است و من از ایشان خاطره‌های خوبی دارم. تا رسیدم گفتم امام چیزی برای ملاقات من نفرمودند؟ گفت چرا، امام طبق معمول روزمره که ساعت 8:30 شروع دیدارها بود زنگ زدند رفتم خدمتشان. گفتن فلان کس قرار بود بیاید، چرا نیامده است؟ گفتم من اطلاع نداشتم. به هر صورت گفتم الان بروید خدمت امام بگویید که من سعی کردم ولی ساعت ملاقات مشخص نشده بود، وگرنه نصف شبی حرکت میکردم. شاید توقف ما در آنجا بیشتر از 20 دقیقه طول نکشید. گفته شد که حضرت امام فرمودند بیاید. با همان حالت شکستگی که داشتم و خیلی نگران هم بودم رفتم خدمت حضرت امام، ولی یک حال خوبی هم از بابت زیارت حضرت رضا علیه السلام داشتم، به خاطر اینکه شب را در حرم بودم و همین مرا آماده کرده بود که در مقابل حضرت امام حرفم را درست بزنم. خدمت امام یک گزارش 10-15 دقیقه‌ای ارائه دادم. شاید طولانی ترین ملاقات من با حضرت امام همین جلسه بود. هیچ چیز یادم نیست که در آنجا چه گفتم و از امام چه شنیدم. فقط می دانم حالم اصلا خوب نبود رفتم خدمتشان. ولی دقایق آخر حضورم در خدمت حضرت امام مثل این که بال درآورده باشم، این طور بودم، می‌خواستم پرواز کنم. در حالی که بسیار مشتاق دیدارشان بودم ولی دلم می‌خواست زودتر به محل کارم برگردم، چون دیگر فهمیده بودم چه باید بکنم. راهکار به دستم آمده بود. حالم کاملا متحول شده بود و احساس سبکبالی می‌کردم، احساس شناخت وظیفه می‌کردم و دلم می‌خواست زودتر خودم را به جبهه برسانم و کارم را انجام بدهم. دیگر هیچ مشکلی نداشتم. از محضر حضرت امام خداحافظی کردم و آمدم بعد از ظهر به آن جلسه ریاست جمهوری. خداوند آثار نشاطی که از طریق زیارت بنده لایقش حضرت امام نصیبم کرده بود بسیار واضح و آشکار بود، به طوری که من در جلسه نمیدانم چه بحثهایی کردم که بعد از پایان جلسه حضرت آیت الله خامنه‌ای رو کردند به آقای هاشمی و فرمودند آقای صیاد در این جلسه خیلی حال خوبی داشتند. بعد من اشاره کردم به این که احتمالاً این حال مربوط به نشاطی است که حرم امام رضا علیه السلام به ما داد و آن سخنانی که فرمانده معظم کل قوا و رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی در ملاقات صبح همان روز فرمودند. و من امروز سبکبالم، حالم خیلی خوب است، به حمد الله سریع برمیگردم به جبهه و دیگر هیچ کاری در تهران ندارم. هرچه که بود، عملیات گسترده ایران در 18 بهمن 1361 آغاز شد. بیش از فرماندهان، مسئولان نظام به این حمله امیدوار بودند. در شب عملیات، علاوه بر رئیس قوه قضاییه، نخست وزیر و تعدادی از وزیرانش، ائمه جمعه شهرهای بزرگ نیز در قرارگاه خاتم الانبیا که فرماندهی عملیات را بر عهده داشت، حضور داشتند. ساعت 21:30 عملیات با فرمان سرهنگ صیاد و محسن رضایی اعلام شد. رزمندگان در بعضی از محورها 18 کیلومتر در میان رمل‌ها پیاده روی کردند تا رسیدند به خط دشمن. ناگهان خود را در برابر موانع متعددی دیدند که هیچ فکرش را نمی کردند. عراق که از قبل از مکان و زمان عملیات خبردار شده بود، نقشه جدید پدافندی اجرا کرده بود. رزمندگان ایرانی برای رسیدن به خط مقدم دشمن باید از 16 رده از موانع مختلف گذر می کردند. با این همه در بعضی از محورها نیروهای خطشکن از این موانع گذشتند و خاکریز دشمن را فتح کردند. اما در کل نظام نیروها به هم خورد و سررشته کار از دست فرماندهان خارج شد و این عملیات نیز آنی نشد که ایران انتظار داشت. بنابراین آن را مقدمه عملیات بعدی خود گرفتند و نامش را گذاشتند والفجر مقدماتی. در این عملیات سپاه برای نخستین بار جای خالی شهید حسن باقری را عمیقاً احساس کرد. او مدتی پیش از آغاز عملیات همراه مجید بقایی به شهادت رسیده بود. در عصر همان روز اول عملیات والفجر مقدماتی، فرماندهان عملیات دیگری را طرح‌ریزی کردند که بعدها والفجر 1 نام گرفت. قرار شد این عملیات از شمال فکه آغاز شود و بعد از فتح چند ارتفاع به چاه‌های نفتی عراق در منطقه الاماره برسند. منطقه به گونه‌ای نبود که مانند حمله‌های قبل از اصل غافلگیری استفاده کرد. بنابراین به پیشنهاد ارتش روی جنگ کلاسیک کار شد. باید با پشتیبانی آتش توپخانه نیروهای رزمنده به خط دشمن می‌زدند. طراحی تا اجرای عملیات 2 ماه طول کشید. در این 2 ماه سرهنگ صیاد لحظه آرام و قرار نداشت. با اینکه امام او و محسن رضایی را از حضور در خط مقدم منع کرده بودند، اما برای ارزیابی درست وضعیت دشمن خود بارها به شناسایی رفت و منطقه را از نزدیک دید. شبیه آن منطقه در منطقه عملیاتی فتح المبین بازسازی شد و برای هر 11 یگانی که باید حمله می کردند تک به تک مانور گذاشته شد. عملیات روز 21 فروردین 62 ساعت 11 شب از 8 محور آغاز شد. در 6 محور نیروها موفق به شکستن خط شدند، اما در 2 محور این اتفاق نیفتاد. بنابراین در 2 جناح چپ و راست نیروهای عمل کننده پیش رفتند، در حالی که در محورهای وسط کار گره خورده بود. با نزدیکی صبح به ناچار به یگانهای پیشرو دستور توقف داده شد. این نبرد نفسگیر 1 هفته شب و روز طول کشید، طوری که نیروهای عمل کننده خسته شدند بدون اینکه برای جایگزینیشان نیروی تازه نفسی وجود داشته باشد. هنگامی دستور اتمام عملیات داده شد که در کل ایران موفق نشده بود به اهدافش برسد. تمام دستاورد این نبرد سخت تنها چند ارتفاع در منطقه همرین و چند روستا بود. قابل توجه است که با آن همه زحمتی که برای آموزش کشیدیم و با آن همه پیشبینی‌هایی که برای طراحی کردیم چطور عملیات به شکست انجامید. توی ذهنم هست در تدبیر جدیدی که برای این عملیات در نظر گرفتیم به مرور کنترل آن از دست فرماندهی عملیات خارج شد. یعنی قرارگاه کربلا نتوانست آن تدبیر را ادامه دهد. در این عملیات ما تک رخنه‌ای را در نظر گرفته بودیم. یعنی گفتیم به جای تلاش در یک جبهه عریض بیاییم فشار را از 1 جا بیاوریم و عمر را بیشتر کنیم. جاهای دیگر فقط مقاومت کنند یا تظاهر به تک کنند. در عوض از نیروهای عمده ایمان در این محور استفاده کنیم، برویم جلو و در خط دشمن رخنه کنیم. بچه ها در حالت روحی خاصی بودند. زیر بار نمی رفتند که مثلا در شب اول حمله نکنند و بمانند در شبهای بعدی عبور از خط کنند و نیروی پشتیبان باشند. بچه های سپاه حالتی داشتند که مایل نبودند جزو نیروهای احتیاط باشند. این حالتها موجب شد که طرح‌های ما را توی قرارگاه به زانو درآورند. چون طراح که عمل کننده نیست، او طرح می‌دهد و بعدش هم به تصویب می‌رسد. واحد عمل کننده و یگانهای رزمی هستند که جلو می‌روند. در ابتدا 2 رخنه در نظر گرفته بودیم. این 2 تا شد 3 تا. 3 تا شد 4 تا. تا رسید به 8 تا. یعنی تک از شکل رخنه‌ای در آمد و تبدیل شد به جبهه‌ای. جبهه‌ای هم معنیش این بود که در همه جا ممکن بود پرتوان حمله کنیم، ولی چون عمق نداشت همان یگانی که حمله می کرد تا آخر نمی توانست برود جلو. فوقش خط اول را از بین می برد و 1 رخنه کوچک ایجاد می کرد. نیروی تازه نفس باید از خط عبور می کرد. عبور از خط یکی از مراحل بسیار ظریف تاکتیک است. در این مرحله دیگر نیروی تازه نفس نداشتیم. هر چه گفتیم بالاخره 8 رخنه شد. در آخر همه رخنه ها را از دست دادیم. تنها 1 رخنه ماند. 7 روز نبرد برای گسترش رخنه جبل فوقی طول کشید، ولی نتوانستیم آن را نگه داریم. چون توانمان به پایان رسید. تلفات سنگین بود.